شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناد از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناد سلام عرض می کنم و باز هم با تسلیت به خاطر از دست دادن برادر عزیز به مادر گرامی، شما و فامیل محترم، از طرف خودم آقای عبداللهی و دیگر همکاران و همینطور تمام این جمع دلشده در رادیو آزادگان و با سپاس از حضورتون در این برنامه.
منم خیلی تشکر میکنم از شما و تمام اون دوستان و آشنایانی که از نقاط مختلف جهان، من جمله از داخل ایران، از شهر تهران، از مشهد به من تلفن زدن، منو دلداری دادن، به من محبت کردن، نامه نوشتن، ایمیل فرستادن. بی اندازه متشکرم و واقعا باید از اونها از ته قلبم با صمیمیت قدردانی بکنم و از این فرصت استفاده میکنم، به اونها درود میفرستم و مثل همیشه میبینم که تنها نیستم، برادر عزیزم از دست دادم، ولی برادران و خواهران زیادی رو در سراسر جهان دارم که به فکر منم هستن، منو دوست دارن، منم متقابلا همه اونها را دوست دارم.
خیلی سپاسگزار.
از شبت که اگر موافق باشید، مثل همیشه من به کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم در ماه اردیبهشت یه مراجعه بکنیم، یه صحبتی بکنیم راجع به وقایع مهم ماه اردیبهشت در 100 سال گذشته ایران، و بعدن هم مطالبی داریم که من جمله نامی رو که من دریافت کردم از طرف یکی از شنوندگان عزیز رادیو آزادگان که سوال بسیار بسیار مهم و مناسبی رو مطرح کردن که در عرض این چند هفته گذشته دوستان دیگر به ویژه از اروپا با من تماس تلفنی داشتن، نامه نوشتن و تقریبا همون سوالهایی رو مطرح کردن. دوست عزیزمون از اوکلاهوما، پرویش خانم، نامه نوشتن و دقیقاً از من پرسیدن که اگر امکان داشته باشه در رادیو آزادگان من سوال رو مطرح بکنم و بعدن هم تا اونجا که امکان داره به این سوال پاسخی داده باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
از شبت که کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم در ماه اردیبهشت، خب مثل تقریبا میشه هر ماهی، ماهای ایران پر از حوادث، پر از وقایع است، مخصوصا که وقتی که از نظر تاریخی ما برمیگردیم به وقایعی که در عرض این 100 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده و اینو به صورت کرونولوژی در میاریم، میبینیم که هر ماه از ماه بعدی یا ماه قبلیش چندان تفاوتی نمی کنه و پر از بقایع و حوادث بزرگ تاریخ میهنمونه.
بله.
9 اردیبهشت سال 1330 روز تشکیل دولت دکتر محمد مصدق.
بله.
خب امروز در واقع از اون سال نزدیک به 56 سال گذشت.
بله.
9 اردیبهشت سال 1330 تشکیل دولت دکتر محمد مصدق. این از اون نظر خیلی واقعی مهمی که خب در عرض تمام این سالها اکثر مردم ایران هر قد که زمان میگذره به این واقعیت بسیار بسیار عینی و تاریخی متوجه میشن، درکش میکنن که در واقع تنها دولتی که به طور حتی نسبی بر سر کار اومد از طرف مردم و در اون مدتی که در سر کار ماند به خواسته های مردم ایران خواست پاسخ بده، به بخشهاش پاسخ داد ولی بخش های مهمشو نتوانست پاسخ بده و در نتیجه کودتای 28 مرداد سال 1332 از بین رفت. نه اردیبهشت سال 1330 بوده تشکیل دولت دکتر محمد مصدق. 11 اردیبهشت سال 1301 که تقریبا میشه 86 سال قبل، این روز در تاریخ مبارزات مردم ایران برای برابری طلبی، برای آزادی، برای دموکراسی خیلی روز مهمیه، به خاطر اینکه تا اونجا که ما اطلاع داریم این روز در سال 1301 در 11 اردیبهشت در شهر تهران و به صورت بسیار بسیار کوچکی در مشهد در اون روز برگزاری نخستین تظاهرات و حتی جشن در خود تهران به مناسبت اول ماه می، یعنی روز کارگر در ایران.
بله.
این چندین بار بعدها تکرار شد و اتحادیه‌های مختلف کارگری، احزاب و سازمان‌های سیاسی به ویژه در دوران 27 ماهی دولت مصدق در سالهای 1330، 1331، 1332 این جشن به مناسبت اول ماه می یعنی روز کارگر در ایران برگزار شد، ولی 11 اردیبهشت سال 1301 اولین باری که ما اطلاع داریم و یا اینکه اسناد مدارکی نشون میده که در اون روز در سال 1301 شمسی یا خورشیدی برگزاری نخستین تظاهرات به مناسبت اول ماه می یا ماه مه روز کارگر در ایران بوده که مصادف میشه با 11 اردیبهشت.
بله.
16 اردیبهشت سال 1332 این هم یک واقعه بسیار بسیار بزرگیه که اگر به تاریخش توجه بکنید 16 اردیبهشت سال 1332 متوجه میشید که تقریبا 3 ماه قبل از 28 مرداد این در ایران در همان سال اتفاق میفته. 16 اردیبهشت سال 1332 رو بودن و قتل سرتیپ محمود افشارتوس رئیس شهربانی تهران توسط طرفداران دکتر مظفر بقایی، سرلشکر فضل الله زاهدی و آیت الله کاشانی و در واقع حبس و اسارت ایشان برای 2 روز در خانه حسین خطیبی که از خویشاوندان نزدیک دکتر مظفر بقایی بوده و بالاخره در همون خانه هم تا اونجا که ما اطلاع داریم ایشونو بعد از زجر و شکنجه به قتل میرسونن. و اولین قدم او در جهت ایجاد شرایط برای کودتای 28 مرداد در ایران مهیا میکنن. هجده اردیبهشت سال 1324 هم یک واقعی باز هم مهمیه. این پایان جنگ جهانی دومه و در واقع بعد از اون هم ما شاهد تدریجا در واقع خروج نیروهای متفقین، نیروهای نظامی متفقین در ایران میشیم که اول انگلیس ها خروج خودشون رو اعلام میکنن، بعدا در سال 1325 تقریبا یک سال بعد از 18 اردیبهشت سال 1324 نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از صفحات شمال ایران خروج خودشون رو اعلام میکنن و عملا خارج میشن، ولی تاریخ نشون میده که دولت آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا که رفته بودن با متفقین به داخل ایران، هیچ وقت عملا نیروهای نظامی خودشونو از ایران بیرون نمی‌کشن و می‌مونن و بخشی از این افسران و بخشی از این افرادی که صاحب تجربه در مسائل نظامی بودند سالها بعد میبینیم که اینها در کودتای 28 مرداد نقش بازی میکنن، مثل شوارتزکوف، و بعدا هم عملا حضور نظامی خودشونو با ایجاد بیشتر حضور خودشون در ایران ادامه میدن تا آستانه انقلاب 1357. پس 16 اردیبهشت 18 اردیبهشت سال 1324 هم از اون نظر مهمی که پایان جنگ جهانی دومه و شکست فاشیسم و خروج نیروهای نظامی متفقین از ایران.
بله.
16 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت سال 1347 در بخش کردستان ایران دانشجویان کرد با فعالین کرد وحدت میکنن، یک کمیته انقلابی بهشون میارن علیه دولت مرکزی و این جنبش هم با سرکوب وحشیانه و قتل عام مبارزان کرد روبرو میشه و اون زمان، یعنی در همون بین 16 تا 20 اردیبهشت سال 1347 اسماعیل شریفزاده و سلیمان معینی که از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه تهران بودند که به فعالین جنبش کردستان پیوسته بودند، مثل ملا آواره که بین جوانان کرد، بین مردم کردستان و مخصوصا بین جوانان یک اسطوره بزرگ ملیه که برای اونها برابر با صدرخان برای دیگر مردمان ایران، اینا میان وحدت میکنن ولی مبارزاتشون، جنبششون با سرکوب روبرو میشه و اسماعیل شریفزاده و سلیمان معینی و برادر معینی هر سه دستگیر میشن، به اعدام میشن و 6 ماه بعد از اون هم نیروهای نظامی ایران و در واقع مأمورین اون زمان ساواک تازه در ایران، ساواک به وجود آمده بود، موفق میشن که این جنبش رو از بین ببرن و ملا آواره رو هم در واقع دستگیر بکنن و اعدام بکنن.
بله.
بسیار کار نبهشت سال 1337 هم باز در تاریخ ایران خیلی مهم و قابل ذکر، در این روز تاریخی 21 اردیبهشت سال 1337 ما شاهد اعدام خسرو روزبه میشیم. با اعدام خسرو روزبه تقریبا دیگه حضور افسران نظامی اون دوره که در مقابل شاه ایستاده بودن و در به خاطر در واقع مبارزاتشون در زندان گروه بعد از یک گروه اعدام می شدن، با اعدام خسرو روزبه پایان این اعدام هاست و در واقع حزب توده و سازمان نظامی متعلق به حزب توده هم در اون زمان دیگه به طور عملی از صحنه سیاسی ایران در واقع محو و نابود میشن.
بله.
24 اردیبهشت سال 1312 این روز هم مهمه، این تاریخ هم خیلی مهمه. انعقاد و تمدید قرارداد نفت با انگلستان در زمان رضا شاه پهلوی توسط حسن تقی‌زاده که بعدها سناتور معروف تقی‌زاده میشه که اون زمان رئیس مالیه ایران بود، ایشان با انگلستان یک قراردادی رو میبنده در رابطه با نفت که ما میدونیم که این شرکت نفت ایران و انگلیس به وجود میاد و این شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال 1330 که دکتر محمد مصدق میاد سر کار و دولت ملی میاد سر کار و لایحه ملی شدن صنعت نفت به طور قانونی از مجلس ایران میگذره و در ایران نفت صنایع نفت ملی میشه و از این شرکت هم خلعیت میشه.
بله.
خلعیت میشه و این شرکت ایران انگلیس هم از بین میره. این در واقع 24 اردیبهشت سال 1312 بوده که حسن تقی‌زاده رئیس مالی ایران اون زمان با دولت انگلستان این قرارداد رو منعقد کرده بود و در واقع تمدید قرارداد نفت با انگلستان که به سالهای 1901 و 1908 برمیگشت، تقی‌زاده اینو تمدید میکنه و این قرارداد میمونه تا زمان خلعیت و ملی شدن صنعت نفت از بین میره.
بله. بعد بعدن آقای تقی‌زاده خودشون هم اعلام میکنن که ما چند نفر مسلوب الاختیار به آن راضی نبودیم و به فرمان رضا شاه این کار رو کردیم، تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده.
درسته. بله بله. ایشون در خاطراتشون هم که آقای افشار اینا را ایرج افشار مثل جمع‌آوری کرده اند.
بله.
در اون خاطراتش هم دقیقاً این مطلب رو مطرح میکنه.
بله.
25 اردیبهشت سال 1270 خورشیدی که این بسیار بسیار مهمه، یکی از وقایع بزرگ تاریخی است که در واقع ما برای یا قبل از 100 سال گذشته ایران اتفاق میفته و این روز لغو امتیاز تنباکو با انگلستان در نتیجه مبارزات مردم در اون زمان در سراسر ایران که به اسم جنبش ضد تنباکو یا تحریم تنباکو در تاریخ ایران ضبط شده توسط مورخین، نزدیک به 8 ماه این تحریم اعتراض اعتصابات در سراسر ایران مخصوصا در شهرهای بزرگ مثل همیشه در تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز ادامه داشته و تا اینکه در این روز یعنی 25 اردیبهشت سال 1270 ناصرالدین شاه که اون زمان پادشاه ایران بود مجبور میشه در مقابل مبارزات مردم بالاخره عقب نشینی تاکتیکی هم بکنه و امتیاز تنباکو رو با انگلستان در واقع لغو بکنه. این روز هم خیلی مهمه به خاطر اینکه ما میبینیم که بعد از این روز، یعنی 25 اردیبهشت سال 1270، مردم ایران شروع میکنن به مبارزه علیه بیقانونی، علیه بیعدالتی ها، علیه استبداد دوران ناصری که اوج میگیره. شبنامه ها در این دوران، در بعد از مبارزات مردم برای لغو امتیاز تنباکو در ایران، به یک در واقع وسیله بزرگی تبدیل میشه برای افشای ارتضا و جنایات رژیم ناصری یا استبداد ناصری. میبینیم که از همین دوران مبارزات مردم برای تحریم تنباکو و لغو امتیاز تنباکو با انگلستان شروع میشه و ما رو میاره به سالهای 1904 و 5 قرن بیستم که در واقع آغاز انقلاب مشروطیت در ایران میشه.
بله.
اینا کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم در ماه اردیبهشت بودن.
بله. یا پارسابینا اگه مایل باشید هفته دیگه به یکی دو موردش، چون همیشه یه مقداری مشروح تر بپردازیم.
حتما این کارو در هفته های آینده بله میتونیم شرحی در رابطه مخصوصا راجع به قتل سرتیپ محمود افشارتوس با جزئیاتش یه خود شرح بدیم.
بله حتما.
حتما. و اما یکی از دوستان و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان به اسم پریوش خانم،
بله خانم پریوش، بله،
یک نامه نوشتن برای من و در این نامه میگن و بسیار بسیار به صورت مناسب یک مطلبی رو مطرح کردن که من به این مطلب اگر امکان داره یه جوابی بدم. من سوال ایشونو میخونم.
شما بفرمایید.
بله، میگه با سپاس فراوان من دو سوال دارم که اگر ممکن است در فرصتی مناسب به آن پاسخ بفرمایید. سوال اول، نقش یک روشنفکر مبارز در زمینه روشنگری نقش مذاهب در جوامع در عقب ماندگی جامعه به طور عموم چیست؟ یعنی وقتی که یک روشنفکر یا یک تحصیل کرده یا دانشجوی تاریخ که مبارزه و فعال سیاسیه، چه نوع روشنگری میتونه بکنه در رابطه با نقش مذهب، که نقشی که مذهب در یا مذاهب در عقب ماندگی جامعه بازی میکنه. سوال دوم هم اشاره است که من همیشه به دو ابرقدرت در تاریخ اشاره میکنم، یکی ابرقدرت افکار عمومی و یکی هم خب ابرقدرت نظام جهانی سرمایه به رهبری آمریکاست.
بله.
ایشون سوال کردن آیا به موردی میتوانید اشاره بفرمایید که افکار عمومی کنترل کننده و یا مانع انجام کار دیکتاتورها بوده است؟ بله. و بعدن هم اشاره میکنه که در حال حاضر دولت بوش یا خود بوش و نیوکانها برخلاف کنگره یا برخلاف مداخلات کنگره و برخلاف خود ملت، مردم، افکار عمومی، خودشون کارهاشونو عملا میبرن جلو و به هیچ وقتاً به افکار عمومی توجه ندادن.
بله.
سوال اولشون که نقش مذهب، و من چرا در صحبت هام خوب اشاره میکنم، حتی خودشون در این نامه خیلی خوب شرح دادن که خود مذهب نمیتونه عامل عقب ماندگی در یک کشوری باشه، میتونه به عنوان یک محمل مورد استفاده قرار بگیره برای تحمیق و برای استعمار و برای استثمار توده های مردم. ولی خود مذهب نمیتونه عامل اصلی عرب افتادگی ها در جوامع باشه. من اینو همیشه در صحبت ها و در مقالاتی که می نویسم، من جمله در کتاب تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی ایران، هم در جلد اول و هم در جلد دوم من روی این نکته همیشه اشاره کردم و تاکید گذاشتم. این که خیلی علاقه دارم، چون دو نفر از دوستان دیگه هم از اروپا تلفن زده بودن دقیقا در رابطه با این مطلب که عقب ماندگی کشوری مثل ایران، مردم ایران که عقب ماندن یا به اصطلاح کشور ایران توسعه نیافته، این چیست؟ آیا مذهبه یا عوامل دیگری وجود دارد؟ این که من خیلی علاقه دارم که در این مورد به چند نکته‌ای که خیلی فرموله نوشتم و چون سر کلاسم به انگلیسی گفتم بعدن ترجمه هم کردم به فارسی، اینا را در اختیار این دوستان بسیار عزیزم قرار بدم که لطف کردن به صحبت‌های من گوش دادن و به درستی و با مناسبت این دوتا سؤال رو مطرح کردم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اینجوری شروع کنم در واقع این نکات مهمی رو که میخوام مطرح بکنم، که در دوره بعد از جنگ سرد، یعنی در دوره بعد از پایان جنگ سرد، یعنی از سال 1991 به این طرف، بینید در سالهای بعد از 11 سپتامبر سال 2001، تعداد قابل توجهی از روشنفکران، مشاوران سیاسی، استادان دانشگاه و ژورنالیستا، حتی در داخل ایران هم ولی به صورت وسیعی در خارج، در آمریکا مخصوصا، بیشتر از پیش تأکید می‌ورزند که عامل اصلی بحران‌ها، جنگ‌های داخلی، فقر و ناامنی که امروز بشریت به ویژه مردمان کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و حتی اقیانوسیه با آنها روبرو هستند، همانا عقب افتادگی و توسعه نیافتگی های فرهنگی و اجتماعی در اون کشور هاست. این نظری است که این روشنفکران و این مشاوران سیاسی، چه اونایی که برای دولت کار میکنن، برای دولت ها، چه اونایی که کار نمیکنن، اینو مطرح میکنه. حتی در داخل ایران هم این خیلی از روشن فکران ما، چه اونایی که در داخل دولت و حاکمیت هستن، چه اونایی که نیستن، خارج از حاکمیت قلم میزنن، برای مطبوعات مقاله مینویسن یا کتاب مینویسن، این نظرگاهو دارن و روی این هم تاکید میکنن.
بله.
که بله، علت عقب افتادگی و توسعه نیافتگی مردم ایران و کشور ایران به خاطر ویژگی های فرهنگی و ویژگی های مذهب که بخشی از فرهنگ ایرانه مربوط میشه، یعنی این توسعه نیافتگی دقیقا میگذارن روی خصوصیات فرهنگی مردم ایران. این مفسرین یا این روشنفکران، این مشاوران سیاسی، راه خروج از این توسعه نیافتگی رو قبول بی قید و شرط منطق حرکت و جهانی شدن سرمایه از یک سو و اطاعت از قوانین حاکم بر بازار آزاد سرمایه داری از سوی دیگر توسط مردمان این کشورها می دانند.
بله.
یعنی میگن آره، شما عقب افتاده هستید به خاطر ویژگی های فرهنگی خودتون، و حالا که میخواهید از این عرب افتاده که بیایید بیرون و توسعه بیابید، چون توسعه نیافته هستید، تنها راهشیست که بیایید به قوانین حاکم بر بازار آزاد به اصطلاح اطاعت بکنید مطیع باشید، قبولش بکنید و زانی شدن سرمایه هم به عنوان یک موهبت بپذیرید.
بله.
به نظر ایمان، یعنی این افرادی که این اعتقاد رو دارن، چه ایرانی باشن، ولی مخصوصا 80%شون غیر ایرانیه، به نظر این افراد حتی علت ظهور و رشد مجموعه از ارزش‌های جهانشمول بشری که ارزش‌های جهانشمول بشری هستند، به هیچ ملتی، به هیچ کشوری، به هیچ طبقه‌ای، به هیچ گروهی تعلق ندارند. ارزش‌های جهانشمول بشری هستند، مثل اصول مدنیت، دموکراسی، حاکمیت ملی، برادری، همه اینا را این افراد ناشی از جهانی شدن سرمایه و گسترش قوانین به اصطلاح بازار آزاد سرمایه‌داری می دانند. یعنی میگن که حتی ببینید، نه تنها شما باید توسعه یافتید، توسعه نیافتید، باید توسعه بیابید. برای اینکه توسعه بیابید، تنها راهش اینه که شما بیایید بازار آزاد سرمایه‌داری رو بدون قید و شرط بپذیرید و قوانین حاکم بر این بازار رو هم اطاعت بکنید، از اونها مطیع اون باشید.
بله.
و بگیر از اون میگن که خب حتی مدنیت اگر میخواید مدرن باشید، تجدد داشته باشید، دموکراسی داشته باشید، مردم سالاری داشته باشید، این هم راهش فقط اینه که شما بیایید به ارزش‌های حاکم بر بازار آزاد سرمایه داری در واقع اطاعت بکنید، و این خیلی راه خروج میشه از توسعه نیافتگی و از عقب افتادگی. در پرتو این بینش که به نظر من بقایت یک بودی و اروپا مدارانه هست، یعنی یورو سنتریکه، خیلی دنیا را از موزه اروپا دیدنه، تعداد زیادی از این صاحب نظران رشد دموکراسی و گسترش بازار آزاد سرمایه‌داری را لازم و ملزوم و مکمل یک دیگر محسوب داشته و یک رابطه ابدی، ناگسستنی و ضروری بین آن دو را، یعنی دموکراسی و بازار آزاد را، در اذهان عمومی ترسیم می کنند. یعنی میگن حتی اینها دو روی سکن، اینها مکمل همدیگه هستند، لازم و ضروری هستند. اگر مدنیت می خواهید، اگر دموکراسی یعنی مردم سالاری می خواهید، آزادی های دموکراتیک می خواهید، اگر حق تعیین سرنوشت ملی می خواهید، باید اطاعت بکنید از قوانین حاکم بر بازار آزاد سرمایه‌داری و استفاده بکنید از موهبت‌های این بازار آزاد. و من فکر میکنم که این یک نگاه، حتی اکثر اگر اعتبار بدیم، یک نگاه یک بودیست و به جهان نگاه کردن از بود اروپاست.
بله، زور مداری.
نه از بود یک انسان.
بله.
بلکه اروپا محورانه هست، انسان مدار نیست. خب این هست، خیلی افراد دیگه هم هستن که به این جهان از بود مثلا اسلام نگاه میکنن، یا از بود مسیحیت نگاه میکنن، یا از بود آفریقا نگاه میکنن. افروسنتریک هستن، اسلامیک سنتریک هستن، کریستون سنتریک هستن، یعنی به تمدن از یک بود نگاه میکنن. مثلا میگن تمدن غرب، تمدن شرق. بله، ما فرهنگ های مختلف داریم و این فرهنگ ها هم خصوصیات خودشون رو دارن و با هم تفاوت میکنن، ولی تمدن بشر تعلق به بشره و بخش های مختلفی از این تمدن و فرهنگ های مختلف، ملیت های مختلف، در واقع کمک کردن و به اینجا رسیدن که امروز میگیم تمدن بشری.
بله.
این که خیلی این جالبه در این بسلا متن من علاقه داشتم به چندین مسئله اشاره بکنم که کمک میکنه به این دوستانی که به درستی این سوال از من مطرح کردن که ببینیم که بالاخره فرهنگ در عقب موندگی مردم ایران چه نقشی داشته. و خب فرهنگ دارای المان‌های مختلفی درش هست، ارزش‌ها وجود دارن، زبان بخشی از فرهنگ، ادبیات بخشی از فرهنگ، نوامیس یا نرم‌ها بخشی از فرهنگ
هست
و مذهب هم همینجور. مردم ایران فرهنگ دارن، این فرهنگ دارای اجزاء بسیار بسیار متنوعیه و یکی از اجزای اینها مذهبه یا دینه، دین اسلامه و دینه دیگه مجموعه شده فرهنگ ایران. حالا اینو علاقه دارم به این برخورد بودیم آیا علت این که مردم ایران عقب افتاده هن در ایران فقر هست، در ایران فحشا هست، در ایران شدیدن بیکاری هست، در ایران نابرابری های ملی وجود داره، نابرابری های جنسی وجود داره، نابرابری های بیشه اقتصادی وجود داره، فقر بین ثروت و در واقع شکاف بین فقر و ثروت هر دم، هر روز، هر هفته داره عمیق‌تر و بزرگتر میشه. آیا علت این فرهنگ ایرانه، فرهنگ مردم ایرانه، خصوصیات مردم ایرانه یا عوامل دیگری هستن و فرهنگی نیستن؟ خیلی امکان داره که از نظر من میتونم فرموله بکنم بگم سیاسی هستن.
بله.
کدومش هست؟ من این رو علاقه دارم که به چندین نکته در این مورد اشاره بکنم و این مطلب رو تمام بدم که به سوال دوم خانم پریوش جواب داده باشم.
باشم بفرمی خوشم.
من امروز شاهد جنگ های خانمانسوز داخلی در کشورهای متعددی هستیم مثل عراق، فلسطین، لبنان، سومالی، دارفور سودان، بخشی از کشورهای آفریقا، در آمریکای لاتین ما شاهد این جنگ ها هستیم. جنگ های خانمانسوز داخلی، بحران های رایج، بروز و رشد بنیادگرایی مذهبی به صورت‌های مختلفش، گسترش اندیشه‌های بغایت شوونیستی، پانیستی و شیوع تمایلات محلی‌گرایی و حرکت‌های اولتراناسیونالیستی الحاق‌گری، اونطور که این طرفداران نظام جهانی به ویژه نیوکان‌ها ادعا می‌کنند، آنقدر هم طبیعی، خود به خودی و همیشگی از ویژگی های فرهنگی مردم و به خاطر عقب ماندگی و عدم آگاهی آنان از ارزش های به اصطلاح غربی و موهبت های بازار آزاد نیست. فرهنگ های محلی با وجود داشتن خصوصیات ویژه خود دقیقا به خاطر نوع رابطه‌ای که با منطق حرکت سرمایه در متن نظام جهانی سرمایه دارند، نمی توانند به تنهایی اونطور که رسانه های دست جمعی و گروهی متعلق به نظام جهانی روایت می کنند، عامل اصلی این جنگ ها، بحران ها و تلاقی ها باشند. من اینو در عراق، در فلسطین، در لبنان، در سومالی، در دارفور سودان نمی‌بینم. من نمی‌بینم که فرهنگ‌های این کشورها عامل اصلی این جنگ‌های خانمانسوز و فلاکتباری است که این کشورها را گرفته. به نظر من آن محمل‌ها و یا عوامل و یا نیروهایی که قادرن این خصوصیت ها، این تفاوت ها و این ناسازگاری های موجود فرهنگی را تجزیه و تحلیل کرده و در تغییر و تبدیل آنها به عنوان انگیزه های جنگ، تاراج و جدایی در اون مناطق از جهان نقشه تعیین کننده بازی کنند، بدون تردید بیرون از مرزهای جغرافیایی حوزه های فرهنگی این جوامع عمل می کنند و رابطه ارگانیک با رهنمودهای حرکت سرمایه و قوانین و مقررات حاکم بر سیر روند گلوبالیزاسیون در کشورهای جهان سوم و کشورهای حتی در حال به اصطلاح گذار جهان دوم، یعنی بلوک شرق سابق دارند. من اینا را در مثلا بدبختی هایی که این روز مردم بلغارستان و رومانی و لهستان و اینا روبرو شدن از ویژگی های فرهنگی این کشورها نمیبینم و اونها را دقیقاً قبول میکنم که این کشورها ویژگی های فرهنگی دارن، فرهنگ دارن و ویژگی هایشون دارن، ناسازگاری ها هم دارن، تفاوت هایی هم دارن، ولی این تفاوت ها، این ناسازگاری ها، این ویژگی ها باعث بدبختی و عقب افتادگی و در واقع توسعه نیافتگی این کشورها نیستند.
بله.
و باید خارج از مرزهای جغرافیایی و حوزه های فرهنگی این کشورها ببینیم که اون نظامی که امروز در جهان حاکمیت پیدا کرده، نظام حاکم بسیار سرمایه داری، این چه نقشی بازی میکنه در این کشورها. اون محمل مهمتریه تا ویژگی مشخص، مثلا ویژگی های مشخص فرهنگی مردم عراق و ناسازگاری هایی که شیعه ها و سنی ها همیشه هم داشتن، حالا اونها باعث این بدبختی و فلاکتی که امروز ما در عراق میبینیم اونها باعث شدن، آیا این تلاقی بین شیعه ها و سنی هاست که امروز میخوان بغداد رو به 5 بخش تقسیم بکنن، یعنی در واقع مثل برلین که به برلین شرقی و برلین غربی سالها سال برای نزدیک به 50 سال در زمان جنگ سرد تقسیم کرده بودن، حالا میخوام بغداد رو به 5 بخش تقسیم بکنن.
بله.
دیوار بکشن، دیوارهای بسیار بسیار طولانی و بلند و همون کاری رو که به صورت کوچکترش در فلسطین انجام دادن.
بله.
در بخش ساحل غربی رودخانه اردن در ویست بنگ.
بله.
میخوام اینو، این مدل رو در عراق در بغداد پیاده بکنن.
بله.
و بغداد رو که یک شهر بسیار بسیار بزرگیه و نزدیک به 9 میلیون جمعیت داره که در عرض این 4 سال زن 1 میلیونشون فرار کردن یا به خارج از بغداد و یا اصلا به طور کلی خارج از عراق رفتن به مخصوصا سوریه، عربستان سعودی، به ویژه اردن و دیگر کشورها من جمله ایران. آیا اینا از این تقسیم بغداد به 5 بخش با اون دیوارهای بلند بالا و طولانی، آیا از ویژگی های ناشی، منشأش از ویژگی های این فرهنگی مردم بغداده که بلاخره یدیشون شیعه یدیشون سنی هستن، یک مقدار هم مسیحی هستن، بعدم خود مسیحی ها هم کاتولیک داریم، بعدن هم ملیت های مختلف مثل آسوری ها و کلدانی ها از اون سالهای بسیار بسیار قدیم در شهر بغداد تا همین روزها زندگی کردن، از ویژگی های اوناست، یا اینکه نه یک عامل دیگری باعث شده که امروز کشور شهر زیبا و تاریخی مثل بغداد به 5 بخش مثل اورشلیم، مثل بیروت زمان جنگ جهانی، جنگ داخلی و یا برلین بعد از پایان جنگ جهانی دوم که به 2 بخش تقسیم کردن، حالا بخوام بغداد رو 5 بخش تقسیم کنم. این از منشأش ویژگی های فرهنگی مردم عراق یا یک محمل یا عامل دیگری داره.